سلام، صبح بخیر. ساعت 7 شنبه 20 آبان 1396 برابر با 11 نوامبر 2017 میلادی. من بنیامین صدر هستم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و در یک ساعت آینده همراه ما باشین در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا.
منم پروانه وحیدمنش هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا درباره استفاده از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد.
یک مقام نظامی آمریکا میگوید علائم مربوط به ایران روی موشک شلیک شده به سوی ریاض دیده شده است.
شبکه جهانی بی بی سی میگوید ایران در سوریه پایگاه نظامی میسازد.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین حمایت واشنگتن از حاکمیت و استقلال نهاد سیاسی و حفظ ثبات در لبنان را اعلام کرد. سیگما گابریل وزیر خارجه آلمان نیز از عربستان سعودی و ایران خواسته است تا ثبات لبنان را پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر این کشور تضعیف نکنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به وی اطمینان داده که سعد حریری نخست وزیر لبنان با میل خود استعفا کرده است. جانی پلودریان وزیر خارجه فرانسه نیز میگوید سعد حریری بر اساس تصمیم خود عمل کرده و از آزادی برای بازگشت به لبنان برخوردار است. روز پنجشنبه رویترز به نقل از دو مقام بلندپایه لبنان گزارش داد که سعد حریری علارغم میل خود در عربستان نگه داشته شده است. در تحول دیگر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه عربستان را متهم کرد که به گفته او علیه لبنان و حزب الله لبنان اعلان جنگ کرده است. حسن نصرالله اتهام بازداشت سعد حریری در عربستان را تکرار کرد و این امر را توهینی به تمامی لبنانی ها دانست. این در حالی است که مقامات عربستان میگویند شهروندان این کشور در لبنان ربوده می شوند. سعد حریری هفته گذشته در ریاض و با انتقاد از آنچه دخالت های ایران در لبنان خواند اعلام استعفا کرد. ایران چنین دخالت هایی را رد کرده است.
جفری هاریگن یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا میگوید موشک بالیستیکی که شورشیان شیعه یمن به سوی ریاض پایتخت عربستان شلیک کردند علائم مربوط به ایران را روی خود داشته است. حکومت عربستان بلافاصله در اطلاعیه‌ای که برای آسوسییتد پرس ارسال شده است اظهارات این مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه را تایید کرد. عربستان میگوید شنبه گذشته یک موشک را در نزدیکی فرودگاه ریاض ساقط کرده و بعدتر اعلام شد که بنابر شواهد نقش حکومت ایران در ساخت این موشک مشخص شده است. مقام‌های نظامی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع هر گونه دخالت در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض را تکذیب کردند. در تحولی دیگر و در پی هشدار سازمان ملل درباره به خطر افتادن جان میلیون ها تن در اثر قحطی، ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان با گشایش یک گذرگاه مرزی بخشی از محاصره یمن را لغو کرد. نیروهای ائتلاف دوشنبه گذشته اعلام کرده بودند که تمام گذرگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی یمن برای آنچه جلوگیری از ورود سلاح برای حوثی‌ها از جانب جمهوری اسلامی ایران خوانده شده بسته می‌شوند. ایران فرستادن سلاح برای حوثی‌ها را تکذیب می‌کند.
یک منبع اطلاعاتی غربی به شبکه بی بی سی جهانی گفته است که ایران در سوریه یک پایگاه نظامی دائمی می‌سازد. بنابراین گزارش ایران این پایگاه را در 14 کیلومتری دمشق و در منطقه الکسفه ساخته است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به ساخت پایگاه نظامی ایران در سوریه هشدار داده و گفته بود که اسرائیل حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. تصاویر ماهواره‌ای که از سوی بی بی سی ارائه شده است نشان می‌دهد فعالیت‌های ساخت و ساز در این مرکز بین ژانویه و اکتبر سال جاری انجام شده است. ایران که در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند هنوز به این گزارش بی بی سی واکنشی نشان نداده است.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه میگوید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز جمعه در نشست سران اپک در ویتنام گفتگوی کوتاه داشتند. سخنگوی کرملین همچنین گفته با وجود تلاش‌های روسیه در چند روز اخیر هنوز برنامه‌ای برای گفتگو بین دو طرف تنظیم نشده است. پیشتر سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید وجود برنامه‌ای برای ملاقات و گفتگو بین رهبران دو کشور را رد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست با تاکید دوباره بر اولویت بودن منافع آمریکا در دولت او به شدت از موارد متعدد نقض در پیمان‌های تجاری انتقاد کرد. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین و مکزیک برخی اعضای آن هستند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در سمرقند بدون اشاره به کشور خاصی هشدار داد که منطقه میتواند با سیاست‌های خطرناک، غیر منطقی و جنگ طلبانه برخی کشورها به سمت بسیار خطرناکی سوق پیدا کند. آقای ظریف این سخنان را در حالی در حاشیه دیدارش با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست داخلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تعدادی از امامان جمعه از جمله اصفهان، تبریز، کرج، رشت و بندرعباس به شدت به عربستان سعودی حمله کردند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه حمله موشکی اخیر حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران دانسته و گفته بود عربستان در فرصتی مناسب پاسخی درخور به این حمله خواهد داد. مقام‌های نظامی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع هر گونه دخالت در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض را تکذیب کردند. عادل الجبیر در روز گذشته همچنین خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی و نیز آنچه حمایت ایران از تروریسم خواند شده بود.
امروز هم همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، این ایده یا روش دو بعدی فرانسه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ یعنی دفاع همزمان پاریس از حبس برجام در کنار تاکید بر ضرورت شروع گفتگوها با تهران درباره فعالیت موشکی ایران.
این ایده دو جانبه که الان توسط فرانسه و فعال داره دنبال میشه عبدن در سال یک ماه اخیر پراکنده به مختلف اروپایی شنیده شد و حتی در همین چند روز اخیر وقتی خانم مولدکنی با قانونگذاران آمریکایی در مورد برجام از واشنگتن صحبت کرد، نشانه هایی از یک چنین دریافتی رو روز میداد. از یک طرفی اروپایی ها در مجموع و فرانسه حالا به این جمع پیوسته خواهان این هستن که برجام دست نخورده باقی بمونه، اما اون چیزهایی که در واقع باعث نگرانی جامعه بین المللی است، از جمله برد و بود موشک‌های ایران و قانونمند کردن موشک‌های ایران، مورد به اصطلاح توجه قرار بگیره و بتونن در مورد اون توافق‌های انجام بدن. طبیعتاً قبلا ایران همیشه این رو رد کرده ولی در چند روز اخیر ساکت بوده و احتمال این وجود داره که به عنوان یک موضوعی که مورد نگرانی اروپاست بشه در موردش با ایران هم همکاری کرد.
اما ایران تا الان به گفتگوها درباره فعالیت‌های موشکی خودش روی خوشی نشون نداده. آیا حکومت ایران قادره به چنین روی کردی در آینده هم همچنان ادامه بده؟
باید حالا این مسئله رو به خصوص در سایه تحولات چند روزه اخیر خاورمیانه نگاه. مسئله اگرچه سکوت نسبی در مورد آن آقای مکرون یا سایر رهبران اروپایی از ایران مشاهده می‌کنیم، ولی در حال حاضر سوالات مهم و اساسی در مورد نقش ایران در موشکی که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده وجود داره. از این گذشته مسئله بحران حاکمیت لبنان و نقش حمایتی ایران از حزب الله که یکی دیگر از دریافت کنندگان تکنولوژی موشکی و یا موشک‌های ایران است. در کنار اینها انگیزه بسیار قوی اقتصادی وجود داره. الان شایعاتی هستش که یک گروه 70 نفره از صاحبان اقتصاد و صنایع اروپایی قرار است به ایران مسافرت بکنن. وقتی همه اینا رو با هم دیگه در یک چارچوبه قرار بدیم و نگاه بکنیم، ایران بایستی نسبت به این قضیه رو به اصطلاح مساعدت نشان بده و خواهان این باشه که به هر حال گفتگویی در مورد شروع بشه. ولی اگر بخواد این واکنش حساب نشده باشه از اول توسط افرادی که معمولا هیچ نقشی هم در تصمیم گیری ندارن صحبت راجع بهش بشه، اون موقع ممکنه خود قضیه برجام تحت شعای این قرار بگیره و خود برجام هم به خطر بیفته. بنابراین زمینی که اروپا الان روی برجام تصمیم داره دست نزنه بستگی به واکنش ایران داره و تا چقدر این قضیه پیش بره. عقیده شخصی من این هستش که هم ایران منفعت ملیش ایجاب میکنه که در این مورد به هر حال نرمش به خرج بده، چون وقتی مذاکره هست معنیش این هستش که مذاکره هیچ وقت تحمیلی نخواهد بود، معنیش این هستش که در حال یه راه حلی پیدا میشه که مرضی اون طرفین باشه و رضایت همه طرفا در موردش پیش بینی شده باشه و صورت بگیره. اگر یک موجی از تحریم ها شروع بشه که در اون صورت به نفع ایران هم نخواهد.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل ممنون از شما.
منم تشکر.
اینجا نوبت میرسه پیام و نظر تعدادی از مخاطبان رادیو فردا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیری رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-12.
به نظر میرسه آمریکا نسخه‌ای که برای صدام پیچیده بود برای جمهوری اسلامی هم پیچیده. اول مسئله امنی و هسته‌ای و روشون کنترل پیدا کرد، الان بعدم که مسئله موشک هست و که میخواد اینا رو محدود بکنه.
وقت به نظر ما جنگی نمیشه، چه در جنگی بشه تن نفتی هست و نت خلیج فارسی و نت جده که نفت صادر کنه، اصلا دنیا در حال جنگ میشه دیگه، همه چی به هم میریده. فکر نمی کنم به این خاطر جنگی بشه. اصلا یمن که حق داره از خود دفاع کنه، اینا موشکای داشتن سر همشون کردن، دانشمند داره خودشون، یا یمن میتونن موشکا رو سر هم کنن بردشان زیاد کنن، اصلا ایران ربطی نداره به ایران.
آقای جعفری فرمانده سپاه، نمیشه که موشک صادر بکنید و بالاخره به زودی ایران رو گرفتار جنگی ناخواسته میکنید، یا 8 سال این ملت آب خوش از گلوشون پایین نمیره و کشور همیشه در حالت بحرانی بوده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به بررسی روزنامه‌های شنبه 20 آبان ماه 1396 و مهمترین تیترهای مطبوعاتی به انتخاب شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های شنبه به تحولات تازه منطقه به خصوص تنش بین ایران و عربستان چه بوده؟
روزنامه شرق امروز با تیتر نه جنگ نه صلح، وضعیت منطقه و تحولات تازه رو توصیف کرده، اشاره کرده که رئیس جمهور فرانسه در سفری غیر برنامه‌ریزی شده روز پنجشنبه راهی عربستان سعودی شده، در به محضی که وارد ریاض شده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده. و البته این روزنامه از قول رئیس جمهور فرانسه نوشته که مواضعی به شدت تند عربستان سعودی در باره ایران رو شنیدم، این نظر همسان با نظر فرانسه نیست، اما ایشون گفته که باید همکاری کنیم با عربستان سعودی به دلایلی که منطقه بتونه به سمت ثبات و صلح پیش بره. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره و صفحه یکی خودش رو تقریبا به همین موضوعات اختصاص داده، روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران، از قول آقای حسن روحانی نوشته شاخ بلدورتر از شما رو شکستیم، شما که چیزی نیستید، این واکنش رئیس جمهور ایران هست به اقداماتی که در عربستان انجام شده، به ویژه این سخن رهبران عربستان سعودی که اصابت موشک از سوی یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض رو با حمایت ایران توصیف کرده بودن. روزنامه جوان همچنین در تیتر اصلی خودش از قول حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نوشته که اعلان جنگ عربستان با لبنان بی تجربگی کورکورانه هست و هشداری در این باره رو منعکس کرده. همزمان روزنامه جامعه فردا امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان رمزگشایی از پیام تهران به ریاض تأکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی سعی کردن تا کنون خویشتنداری کنند در قبال تهدیداتی که از سوی عربستان سعودی ابراز شده و این روزنامه اشاره کرده که این پاسخهایی که مقامهای جمهوری اسلامی دادن به قاعده بوده اما در این حال همراه با اقتدار هم بوده. روزنامه دیگری که امروز در این موضوع یادداشتی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، تأکید کرده که در جریان تهدیداتی که از خارج از ایران در منطقه به جمهوری اسلامی و ایران وارد میشه بهتر هست که گفتگوی داخلی در دستور کار مقامهای ارشد جمهوری اسلامی قرار بگیره، چرا که به نوشته سرمقال نویس روزنامه اعتماد طیفی در ایران قدرتمند هستند و طیف دیگر محبوب و برای مقابله با تهدید خارجی باید این دو به هم نزدیک بشن. روزنامه آرمان هم یک تعریف دیگه و نگاه متفاوتی داره به تحولات منطقه، تاکید کرده که عربستان در حال وهابیت زدایی هست، به سمت سکولاریسم پیش میره و این میتونه در بلند مدت روابط عربستان با گروه‌های شیعه و کشورهای شیعه در منطقه رو هم به سمت بهبود پیش ببره.
اما روزنامه ایران گزارشی داره از شاخص‌های اقتصادی در 6 ماه نخست امسال. آمارهای این روزنامه نزدیک به دولت در این باره چه میگه؟
روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که نرخ تورم به طور متوسط در 6 ماه نخست سال جاری 10.1% بوده که به نوشته این روزنامه نسبت به همین مدت در سال گذشته حدود 2% کاهش پیدا کرده. 34% به نوشته این روزنامه معاملات مسکن در 6 ماه نخست سال جاری افزایش پیدا کردن. 300 تومان به قیمت دلار اونطوری که روزنامه ایران نوشته در سال 6 ماه نخست سال 96 اضافه شده نسبت به سال 95 و البته این روزنامه اشاره کرده که نرخ بیکاری هم در حال حاضر 11% هست که برای تحصیل کردگان به نوشته این روزنامه حدود 20% هست و برای زنان هم حدود 31% نرخ بیکاری رو این روزنامه اعلام کرده. روزنامه شهروند هم امروز به بهانه توصیه‌ای که وزیر علوم آقای منصور غلامی به دانشجویان کرده و گفته که به دقت عاشق بشید اشاره کرده که این با تیتر عاشقان بیپول اشاره کرده که دانشجویان و کسانی که در سن ازدواج هستند به دلیل مشکلات مالی و نرخ بیکاری بسیار زیاد که برای فارغ التحصیلان در ایران وجود داره امکان ازدواج و تشکیل زندگی مشترک ندارند.
همراه بودیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و نگاهی داشتیم به عناوین مطبوعات امروز شنبه ایران. شهرام ممنون از همراهیت. نگاهی میکنیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. اواخر امروز شنبه با عبور موجی از شمال و شمال غرب ایران به تدریج در روز یک شنبه دامنه های البرز مرکزی و شرقی و شمال شرق ایران با بارش باران و رعد و برق و وزش باد شدید روبرو میشه و شدت بارش باران اواخر امروز در استان گیلان و روز یک شنبه در استانهای مازندران و گلستان خواهد بود. همچنین امروز با ورود موج دیگری از غرب و جنوب غرب ایران در بخشهایی از این مناطق و به تدریج در بخشهایی از مرکز کشور افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش بینی شده. در تهران هم امروز و فردا هوا ابری و نیمه ابری خواهد بود.
سرخط خبرها. یک منبع اطلاعاتی غربی به شبکه بی بی سی جهانی گفته است که ایران در سوریه یک پایگاه نظامی دائمی می‌سازد. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا می‌گوید موشک بالستیک شورشیان شیعه یمن به سوی ریاض پایتخت عربستان شلیک کردند، علائم مربوط به ایران را بر روی خود دارد. ایران ارسال موشک برای حوثی‌های یمن را رد کرده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید سخنان رئیس جمهوری فرانسه علیه توان دفاعی ایران مداخله در امور داخلی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از برجام دفاع کردند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید گروهش تمام تلاش‌های اسرائیل برای استفاده از بحران کنونی را زیر نظر دارد، اما جنگ با اسرائیل را محتمل نمی‌داند. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه از تمامی رهبران جهان خواست که جهانی عاری از سلاح هسته‌ای را تصور کنند. وزیر پیشین فرهنگ فرانسه خانم اودر آزوله به سمت دبیرکل یونسکو منصوب شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان ایجاد یک اتحاد جدید سیاسی متشکل از 23 عضو را اعلام کرد.
اما اینجا چند پیام رو میخونیم که کاربران گرامی رادیو فردا در فیسبوک با ما در میون گذاشتن.
بنیامین بابک زهرفرد گفته که ما متولدین دهه 60 جنگ رو ندیدیم که حالا اینا میخوان یه جنگ جدیدی رو راه بندازن و دوباره شروع کنن به جنگ پراکنی در سطح جهان.
بله، البته به طعنه ایشون این رو گفته.
دقیقاً.
بله. عباس منجذب هم برای ما نوشته امیدوارم که جنگ نشه، چرا که با سلاح‌های پیشرفته‌ای که عربستان خریده و موشک‌های ایران هزاران نفر کشته میشن.
بابک سلطانی هم از حکومت ایران انتقاد کرده و گفته جمهوری اسلامی دو راه داره که داره تو کل منطقه اختلاف افکنی میکنه و این بسیار وضعیت خطرناکی رو به وجود آورده.
بله، اما احمد صادقی دیدگاه متفاوتی داره و معتقده که اصلا جنگی رخ نمیده، چون به گفته احمد خیال همه راحته، چون هم ایران و هم عربستان به اندازه کافی درگیر موضوعات خودشون هستن. لازم یادآوری که این
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مهدی رستم‌پور امروز هم چند خبر ورزشی رو برای ما انتخاب کرده، از جمله اظهارات جنجالی علی کریمی ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره فساد در فوتبال کشور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. مهمترین اتفاق ورزش ایران دیروز مباحثی بود که علی کریمی مطرح کرد، به شدت جنجالی شد و انتقاداتی که او در گفتگو با برنامه فوتبال یک در صدا و سیما مطرح کرده بود به مذاق فدراسیون خوش نیامد. بیانیه‌ای رو فدراسیون فوتبال صادر کرد مبنی بر این که اگر هر کسی اطلاعاتی در خصوص فساد فوتبال داره، بهتره به جای مطرح کردن در رسانه ها اطلاعات خودش رو به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، سازمان بازرسی یا مراجع ذی‌ربط ارائه کنه. خب قبلا هم این بحث پیش اومده بود و بارها گفته شده که خب وقتی که نهادهایی که باید بررسی کنن این کارو انجام نمیدن، راهی برای منتقدین و معترضین در فوتبال ایران باقی نمیمونه جز این که در رسانه ها اگر رسانه حاضر باشه منعکس کنه، انتقاداتشون رو بیان کنن. علی کریمی هم بلافاصله در صفحه اینستاگرامش گفتش که حاضر با هر سه نفر، آقایان تاج، کفاشیان و ساکت، مناظره کنه در یک برنامه تلویزیونی و از اونا خواست که حتما به سرعت قراردادهایی که با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با شرکای اقتصادی فدراسیون فوتبال، از جمله مؤسساتی که البسه تیم ملی رو تامین میکنن، همچنین توپ‌های لیگ برتر رو تامین میکنن، این قراردادها رو منعکس کنه و تاکید کرد که اگر بخوان دوباره بیانیه بدن، مباحثی رو مطرح میکنه که به طبق اونچه که علی کریمی نوشته، چون پرده برافتاد نه تو مانی و نه من. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا، بازی رفت تیم‌های سوئد و ایتالیا با برتری 1-0 سوئد به پایان رسید. کار ایتالیایی ها خیلی سخت شد در بازی برگشت. تیم هندوراس و استرالیا در بازی حذفی مقابل هم قرار گرفتن از منطقه آمریکای شمالی و آسیا اقیانوسیه که بازی با تساوی بدون گل تموم شد. استرالیا میتونه در بازی برگشت با پیروزی راهی جام جهانی بشه. دیدارهای دوستانه هم به انجام رسید که نتایج جالبی به جا گذاشته شد. کره جنوبی مقابل کولومبیا پیروز شد. ژاپن با برزیل بازی کرد، 3-1 شکست خورد. عربستان هم با 3 گل مغلوب پرتغال شد که خب هر 3 تیمی که از قاره آسیا به جام جهانی صعود کردن نشون میده که رقبای با کیفیتی رو انتخاب کردن. حتی چین که به جام جهانی نرسیده مقابل صربستان قرار گرفت و در قیاس با تیم ملی فوتبال ایران که مقابل تیم دوم پاناما قرار گرفت، شرایط رقبای اونها کیفیت بهتری داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در سراسر جهان و در ده ها کشور جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بردیا افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی دنیا رفته، یعنی بازار بریتانیا، و از انبوه این تکاهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده و شنبه ها در این برنامه اونها رو معرفی میکنه. بردیا امروز صرفا از یک آلبوم میگه که بسیاری انتظارش رو میکشیدن.
تیلر سویفت از درخشان ترین ستاره های آسمان موسیقی پاپ در سالهای اخیر دیروز مجموعه تازه را منتشر کرد، آلبومی با عنوان Reputation یا اعتبار. این ششمین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند بسیار موفق آمریکایی است. با اینکه کمتر از 2 ماه به پایان سال جاری میلادی باقی مونده، بسیاری تصور میکنند این اثر به راحتی بتونه تبدیل بشه به پرفروش ترین آلبوم سال 2017 در ایالات متحده آمریکا. Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie. You said the gun was mine, isn't cool. No, I don't like you. این تک آهنگیست با عنوان Look What You Made Me Do، ببین من رو وادار به چه کاری کردی. این تک آهنگ مقدم این آلبومه و تیلر سویفت این تک آهنگ رو اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد و از اون زمان تا دیروز بسیاری برای انتشار خود آلبوم بی صبرانه منتظر بودند و همین هفته گذشته در آمریکا نزدیک به 500,000 نفر آلبوم رو پیش خرید کردند. منتقدین هنری اغلب به این اثر تازه از خانم سویفت واکنش مثبتی نشون دادند. بسیاری از اونها این مجموعه رو اثری به مراتب پخته تر از آلبوم های پیشین تیلر سویفت میخونند، هم در آهنگسازی و هم در ترانه سرایی. و در آهنگسازی روشنه خانم سویفت دیگه کاملا از فضای اولیه کارهاش، فضای موسیقی پاپ کانتری آمریکایی، فاصله گرفته و این اثر سخت متأثر از حال و هوای موسیقی موج نوی پاپ در دهه 80 میلادی. خیلی ها تصور میکنن سرنوشت این ششمین آلبوم
ساعت 7:30 بامداد در ایران. ممنونیم که در نیم ساعت گذشته همراه صبحانه با خبر این مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از الان به ما پیوستید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا درباره استفاده از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد.
یک مقام نظامی آمریکا میگوید علائم مربوط به ایران روی موشک شلیک شده به سوی ریاض دیده شده است.
شبکه جهانی بی بی سی میگوید ایران در سوریه پایگاه نظامی میسازد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین حمایت واشنگتن از حاکمیت و استقلال نهادهای سیاسی و حفظ ثبات در لبنان را اعلام کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز از عربستان سعودی و ایران خواسته است تا ثبات لبنان را پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر این کشور تضعیف نکنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به وی اطمینان داده که سعد حریری نخست وزیر لبنان با میل خود استعفا کرده است. ژانی بلودریان وزیر خارجه فرانسه نیز میگوید سعد حریری بر اساس تصمیم خود عمل کرده و از آزادی برای بازگشت به لبنان برخوردار است. روز پنجشنبه رویترز به نقل از دو مقام بلندپایه لبنان گزارش داد که سعد حریری علی‌رغم میل خود در عربستان نگه داشته شده است. در تحول دیگر حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه عربستان را متهم کرد که به گفته او علیه لبنان و حزب الله لبنان اعلان جنگ کرده است. حسن نصرالله اتهام بازداشت سعد حریری در عربستان را تکرار کرد و این امر را توهینی به تمامی لبنانی ها دانست. این در حالی است که مقامات عربستان میگویند شهروندان این کشور در لبنان ربوده می شوند. سعد حریری هفته گذشته در ریاض و با انتقاد از آنچه دخالت‌های ایران در لبنان خواند اعلام استعفا کرد. ایران چنین دخالت‌هایی را رد کرده است.
جفری هاربیگین یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا میگوید موشک بالستیکی که شورشیان شیعه یمن به سوی ریاض پایتخت عربستان شلیک کردند علائم مربوط به ایران را روی خود داشته است. حکومت عربستان بلافاصله در اطلاعیه‌ای که برای اسوسییتد پرس ارسال کرد اظهارات این مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه را تایید کرده است. عربستان میگوید شنبه گذشته یک موشک را در نزدیکی فرودگاه ریاض ساقط کرده بود و بعدتر اعلام شد که بنابر شواهد نقش حکومت ایران در ساخت این موشک مشخص شده است. مقام‌های نظامی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض را تکذیب کردند. در تحولی دیگر و در پی هشدار سازمان ملل درباره به خطر افتادن جان میلیون‌ها تن در اثر قحطی، ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان با گشایش یک گذرگاه مرزی بخشی از محاصره یمن را لغو کرد. نیروهای ائتلاف دوشنبه گذشته اعلام کرده بودند که تمام گذرگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی یمن برای آنچه جلوگیری از ورود سلاح برای حوثی‌ها از جانب ایران خوانده شده بسته می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران فرستادن سلاح برای حوثی‌های یمن را تکذیب می‌کند.
یک منبع اطلاعاتی غربی به شبکه بی بی سی جهانی گفته است که ایران در سوریه یک پایگاه نظامی دائمی می‌سازد. بنابراین گزارش ایران این پایگاه را در 14 کیلومتری دمشق و در منطقه کسوه ساخته است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به ساخت پایگاه نظامی ایران در سوریه هشدار داده و گفته بود که اسرائیل حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. تصاویر ماهواره‌ای که از سوی بی بی سی ارائه شده نشان می‌دهد که فعالیت‌های ساخت و ساز در این مرکز بین ژانویه و اکتبر سال جاری انجام شده است. ایران که در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، هنوز به این گزارش بی بی سی واکنشی نشان نداده است.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه میگوید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه روز جمعه در نشست سران اپک در ویتنام گفتگوی کوتاه داشتند. سخنگوی کرملین همچنین گفته است با وجود تلاش‌های روسیه در چند روز اخیر هنوز برنامه‌ای برای گفتگو بین دو طرف تنظیم نشده. پیشتر سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید وجود برنامه‌ای برای دیدار و گفتگو بین رهبران دو کشور را رد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست با تاکید دوباره بر اولویت بودن منافع آمریکا در دولت او به شدت از موارد متعدد نقض در پیمان‌های تجاری انتقاد کرد. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین و مکزیک برخی اعضای آن هستند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در سمرقند بدون اشاره به کشور خاصی هشدار داد که منطقه میتواند با سیاست‌های خطرناک، غیر منطقی و جنگ طلبانه برخی کشورها به سمت بسیار خطرناکی سوق پیدا کند. آقای ظریف این سخنان را در حالی در حاشیه دیدارش با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تعدادی از امامان جمعه از جمله در اصفهان، تبریز، کرج، رشت و بندرعباس به شدت به عربستان سعودی حمله کردند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه حمله موشکی اخیر حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران دانسته و گفته بود عربستان در فرصتی مناسب پاسخی درخور به این حمله خواهد داد. مقام‌های نظامی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع هر گونه دخالت در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض را تکذیب کردند. عادل الجابری در روزهای گذشته همچنین خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی و نیز آنچه حمایت ایران از تروریسم خواند شده بود.
امروز هم همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، این ایده یا روش دو بعدی فرانسه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ یعنی دفاع همزمان پاریس از حفظ برجام در کنار تأکید بر ضرورت شروع گفتگوها با تهران درباره فعالیت موشکی ایران.
این ایده دو جانبه که الان توسط فرانسه و فعال داره دنبال میشه عبدن در سال یک دومای اخیر پراکنده نوبه مختلف اروپایی شنیده شد و حتی در همین پندود اخیر وقت خانم مولدگی با قانونگذاران آمریکایی در مورد برجام از واشنگتن صحبت کرد، نشانه هایی از یک چنین دریافتی رو بروز میداد. از یک طرفی اروپایی ها در مجموع و فرانسه حالا به این جمع پیوسته خواهان این هستند که برجام دست نخورده باقی بمونه، اما اون چیزهایی که در واقع باعث نگرانی جامعه بین المللی است، از جمله برد و بود موشک‌های ایران و قانونمند کردن موشک‌های ایران، مورد به اصطلاح توجه قرار بگیره و بتونن در مورد اون توافق‌های انجام بدن. طبیعتاً قبلا ایران همیشه این رو رد کرده ولی در چند روز اخیر ساکت بوده و احتمال این وجود داره که به عنوان یک موضوعی که مورد نگرانی اروپاست بشه در موردش با ایران هم همکاری کرد.
اما ایران تا الان به گفتگوها درباره فعالیت‌های موشکی خودش روی خوشی نشون نداده. آیا حکومت ایران قادره به چنین روی کردی در آینده هم همچنان ادامه بده؟
باید حالا این مسئله رو به خصوص در سایه تحولات چندروزه اخیر خاورمیانه نگاه. مسئله اگرچه سکوت نسبی در مورد آن آقای مکرون یا سایر رهبران اروپایی از ایران مشاهده می‌کنیم، ولی در حال حاضر سوالات مهم و اساسی در مورد نقش ایران در موشکی که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده وجود داره. از این گذشته مسئله بحران حاکمیت لبنان و نقش حمایتی ایران از حزب الله که یکی دیگر از دریافت کنندگان تکنولوژی موشکی و یا موشک‌های ایران است. در کنار اینها انگیزه بسیار قوی اقتصادی وجود داره. الان شایعاتی هستش که یک گروه 70 نفره از صاحبان اقتصاد و صنایع اروپایی قرار است به ایران مسافرت بکنند. وقتی همه اینا رو با هم دیگه در یک چارچوبه قرار بدیم و نگاه بکنیم، ایران بایستی نسبت به این قضیه رو به اصطلاح مساعدت نشان بده و خواهان این باشه که به هر حال گفتگویی در موردش شروع بشه. ولی اگر بخواد این واکنش حساب نشده باشه و از اول توسط افرادی که معمولا هیچ نقشی هم در تصمیم گیری ندارن صحبت راجبش بشه، اون موقع ممکنه خود قضیه برجام تحت شای این قرار بگیره و خود برجام هم به خطر بیفته. بنابراین زمینی که اروپا الان روی برجام تصمیم داره دست نزنه بستگی به واکنش ایران داره و تا چه این قضیه پیش بره. عقیده شخصی من این هستش که هم ایران منفعت ملیش ایجاب میکنه که در این مورد به هر حال نرمش به خرج بده، چون وقتی مذاکره هست معنیش این هستش که مذاکره هیچ وقت تحمیلی نخواهد بود، معنیش این هستش که به هر راه حلی پیدا میشه که مرضی اون طرفین باشه به رضایت همه طرفا در موردش پیش بینی شده باشه و صورت بگیره. اگر یک موجی از تحریم ها شروع بشه که در اون صورت به نفع ایران هم نخواهد.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل ممنون از شما.
منم تشکر.
اما اگر خبر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید. 2042-02-2112-2112.
آقا قابل توجه این اطلاعاتی که یا اپوزیسیونی دفعی میکنن قرب باشونه. آقا قرب با شما نیست، برای قرب با پوله. و همینطور آقای ولادیمیر پوتین شرق قابل توجه کمونیست ها بود و فعلا دولت جمهوری اسلامی هم شیر نفت دستشه یعنی پول، شیر گاز دستشه یعنی پول و منابع دیگه. همینطوری که زمان شاه عیادتون باشه فرش قرمز برای شاه پهن میکردن، به خاطر خود شاه نبود، به خاطر پول بود، چون اون زمان شیر نفت و مند و بساط اینا دست شاه بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره این غربی ها و این شرقی ها با جمهوری اسلامی هم، چرا؟ چون پول دست جمهوری اسلامی.
ما مردم ایران 80%مون هیچ دشمنی با آمریکا و متحدانش نداریم.
آقای سران حکومتی ایران، شما که از دولت عربستان انتقاد میکنید حداقل بیایید دموکراسی و عدالت رو از عربستان یاد بگیرید. ببینید شاهزاده رو وقتی میگیرن محاکمش میکنن، ولی عهد برکنار شده رو اموالش رو مصادره میکنن چون ثابت شده که اختلاس کرده. شما شخصی مثل آقای لاریجانی که مهرت شد دزدیاش، حسابای 63 تا حساب بانکیش و دخترش، چی کارش کردید؟ این عدالت اسلامیتون؟ این عدل علی که ازش دم میزنید؟ پس شما فاسدترینید، نمیتونید از دیگران انتقاد کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به بررسی روزنامه‌های شنبه 20 آبان ماه 1396 و مهمترین تیترهای مطبوعاتی به انتخاب شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های شنبه به تحولات تازه منطقه به خصوص تنش بین ایران و عربستان چه بوده؟
روزنامه شهر امروز با تیتر نه جنگ نه صلح، وضعیت منطقه و تحولات تازه رو توصیف کرده، اشاره کرده که رئیس جمهور فرانسه در سفری غیر برنامه‌ریزی شده روز پنجشنبه راهی عربستان سعودی شده. در به محضی که وارد ریاض شده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و البته این روزنامه از قول رئیس جمهور فرانسه نوشته که مواضعه به شدت تند عربستان سعودی در باره ایران رو شنیدم، این نظر همسان با نظر فرانسه نیست، اما ایشون گفته که باید همکاری کنی با عربستان سعودی به دلایلی که منطقه بتونه به سمت ثبات و صلح پیش بره. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره و صفحه یکی خودش رو تقریبا به همین موضوعات اختصاص داده، روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران، از قول آقای حسن روحانی نوشته شاخ بلدورتر از شما رو شکستیم، شما که چیزی نیستید. این واکنش رئیس جمهور ایران هست به اقداماتی که در عربستان انجام شده، به ویژه این سخن رهبران عربستان سعودی که اصابت موشک از سوی یمن به فرودگاه بین المللی ریاض رو با حمایت ایران توصیف کرده بودند. روزنامه جوان همچنین در تیتر اصلی خودش از قول حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نوشته که اعلان جنگ عربستان با لبنان بی تجربگی کورکورانه هست و هشداری در این باره رو منعکس کرده. همزمان روزنامه جامعه فردا امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان رمزگشایی از پیام تهران به ریاض تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی سعی کردند تا کنون خیشتنداری کنند در قبال تهدیداتی که از سوی عربستان سعودی ابراز شده و این روزنامه اشاره کرده که این پاسخهایی که مقام های جمهوری اسلامی دادن به قاعده بوده اما در این حال همراه با اقتدار هم بوده. روزنامه دیگری که امروز در این موضوع یادداشتی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست تاکید کرده که در جریان تهدیداتی که از خارج از ایران در منطقه به جمهوری اسلامی و ایران وارد میشه بهتر هست که گفتگوی داخلی در دستور کار مقام های ارشد جمهوری اسلامی قرار بگیره، چرا که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه اعتماد طیفی در ایران قدرتمند هستند و طیف دیگر محبوب و برای مقابله با تهدید خارجی باید این دو به هم نزدیک بشن. روزنامه آرمان هم یک تعریف دیگه و نگاه متفاوتی داره به تحولات منطقه، تاکید کرده که عربستان در حال وهابیت زدایی هست، به سمت سکولاریسم پیش میره و این میتونه در بلند مدت روابط عربستان با گروه‌های شیعه و کشورهای شیعه در منطقه رو هم به سمت بهبود پیش ببره.
اما روزنامه ایران گزارشی داره از شاخص‌های اقتصادی در 6 ماه نخست امسال. آمارهای این روزنامه نزدیک به دولت در این باره چه میگه؟
روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که نرخ تورم به طور متوسط در 6 ماه نخست سال جاری 10.1% بوده که به نوشته این روزنامه نسبت به همین مدت در سال گذشته حدود 2% کاهش پیدا کرده. 34% به نوشته این روزنامه معاملات مسکن در 6 ماه نخست سال جاری افزایش پیدا کردن. 300 تومان به قیمت دلار اونطوری که روزنامه ایران نوشته در سال 6 ماه نخست سال 96 اضافه شده نسبت به سال 95 و البته این روزنامه اشاره کرده که نرخ بیکاری هم در حال حاضر 11% هست که برای تحصیل کردگان به نوشته این روزنامه حدود 20% هست و برای زنان هم حدود 31% نرخ بیکاری رو این روزنامه اعلام کرده. روزنامه شهروند هم امروز به بهانه توصیه‌ای که وزیر علوم آقای منصور غلامی به دانشجویان کرده و گفته که به دقت عاشق بشید، اشاره کرده که این با تیتر عاشقانه بی پول اشاره کرده که دانشجویان و کسانی که در سن ازدواج هستند به دلیل مشکلات مالی و نرخ بیکاری بسیار زیاد که برای فارغ التحصیلان در ایران وجود داره امکان ازدواج و تشکیل زندگی مشترک ندارند.
اما محمود صادقی روزنامه همدلی گزارش داده که در واقع آقای صادقی نماینده مجلس درباره وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی صحبت کرده، در این باره اگر اطلاعات بیشتری داری برای ما بگو.
بله، روزنامه همدلی در تیتر یک خودش از قول آقای صادقی نوشته من نماینده بی‌عرضم که هیچ کاری برای ساسان آقایی نتوانستم بکنم. ایشون تاکید کرده که چهره‌هایی مثل ساسان آقایی که از جمله روزنامه نگارانی هستند که حدود 3 ماه بازداشت شده، کسانی هستند که ایشون به صراحت تاکید کرده حقوق قانونیشون حتی بر اساس قوانین ایران هم نقض شده، امکان در اختیار گرفتن وکیل رو نداشتن، در بازداشتگاه‌های انفرادی نگهداری میشن و البته ایشون گفته مجلس شورای اسلامی به دلیلی که بعد نظارتیش ضعیف هست نمیتونه از نهادهایی که روزنامه نگاران رو بازداشت میکنند در این باره بازخواست کنه و از این روزنامه نگارانی که حقوقشون نقض شده حمایت کنه.
همراه بودیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و نگاهی داشتیم به عناوین مطبوعات امروز شنبه ایران. شهرام ممنون از همراهیت.
خیلی متشکرم.
برخط خبرها.
یک منبع اطلاعاتی غربی به شبکه BBC جهانی گفته است که ایران در سوریه یک پایگاه نظامی دائمی می‌سازد. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا می‌گوید موشک بالستیکی که شورشیان شیعه یمن به سوی ریاض به پایتخت عربستان شلیک کردند، علائم مربوط به ایران را بر روی خود دارد. ایران ارسال موشک برای حوثی‌های یمن را رد کرده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید سخنان رئیس جمهوری فرانسه علیه توان دفاعی ایران مداخله در امور داخلی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از برجام دفاع کردند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید گروهش تمام تلاش‌های اسرائیل برای استفاده از بحران کنونی را زیر نظر دارد، اما جنگ با اسرائیل را نامحتمل می‌داند. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه از تمامی رهبران جهان خواست که جهانی عاری از سلاح هسته‌ای را تصور کنند. وزیر پیشین فرهنگ فرانسه خانم آدر آزوله به سمت دبیرکل یونسکو منصوب شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان ایجاد یک اتحاد جدید سیاسی متشکل از 23 عضو را اعلام کرد.
اما باز هم خبرهای ورزشی و انتخابی که مهدی رستم‌پور برای ما کرده، از جمله اظهارات جنجالی علی کریمی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره فساد.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. مهمترین اتفاق ورزش ایران دیروز مباحثی بود که علی کریمی مطرح کرد، به شدت جنجالی شد و انتقاداتی که او در گفتگو با برنامه فوتبال یک در صدا و سیما مطرح کرده بود به مذاق فدراسیون خوش نیامد. بیانیه‌ای رو فدراسیون فوتبال صادر کرد مبنی بر این که اگر هر کسی اطلاعاتی در خصوص فساد فوتبال داره، بهتره به جای مطرح کردن در رسانه ها اطلاعات خودش رو به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، سازمان بازرسی یا مراجع ذی‌ربط ارائه کنه. خب قبلا هم این بحث پیش اومده بود و بارها گفته شده که خب وقتی که نهادهایی که باید بررسی کنن این کار انجام نمیدن، راهی برای منتقدین و معترضین در فوتبال ایران باقی نمیمونه جز این که در رسانه ها اگر رسانه‌ای حاضر باشه منعکس کنه، انتقاداتشون رو بیان کنن. علی کریمی هم بلافاصله در صفحه اینستاگرامش گفتش که حاضر با هر سه نفر، آقایان تاج، کفاشیان و ساکت، مناظره کنه در یک برنامه تلویزیونی و از اونا خواست که حتما به سرعت قراردادهایی که با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با شرکای اقتصادی فدراسیون فوتبال، از جمله مؤسساتی که البسه تیم ملی رو تامین میکنن، همچنین توپ‌های لیگ برتر رو تامین میکنن، این قراردادها رو منعکس کنه و تاکید کرد که اگر بخوان دوباره بیانیه بدن، مباحثی رو مطرح میکنه که به طبق اون چه که علی کریمی نوشته چون پرده برافته، نه تو مانی و نه من. خبر بعدی، رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا، بازی رفت تیم‌های سوئد و ایتالیا با برتری 1-0 سوئد به پایان رسید. کار ایتالیایی‌ها خیلی سخت شد در بازی برگشت. تیم هندوراس و استرالیا در بازی حذفی مقابل هم قرار گرفتن از منطقه آمریکای شمالی و آسیا اقیانوسیه که بازی با تساوی بدون گل تموم شد. استرالیا میتونه در بازی برگشت با پیروزی راهی جام جهانی بشه. دیدارهای دوستانه هم به انجام رسید که نتایج جالبی به جا گذاشته شد. کره جنوبی مقابل کولومبیا پیروز شد. ژاپن با برزیل بازی کرد، 3-1 شکست خورد. عربستان هم با 3 مغلوب پرتغال شد که خب هر 3 تیمی که از قاره آسیا به جام جهانی صعود کردن نشون میده که رقبای با کیفیتی رو انتخاب کردن. حتی چین که به جام جهانی نرسیده مقابل صربستان قرار گرفت و در قیاس با تیم ملی فوتبال ایران که مقابل تیم دوم پاناما قرار گرفت، شرایط رقبای اونها کیفیت بهتری داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در سراسر جهان و در ده ها کشور جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بردیا افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا میره و از انبوه این تکاهنگ ها و آلبوم ها چند هایی رو انتخاب میکنه و شنبه ها در این برنامه اونها رو معرفی میکنه. بردیا اما امروز صرفا از یک آلبوم میگه که بسیاری انتظارش رو داشتن.
تیلر سویفت از درخشان ترین ستاره های آسمان موسیقی پاپ در سالهای اخیر دیروز مجموعه تازه را منتشر کرد، آلبومی با عنوان Reputation یا اعتبار. این ششمین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند بسیار موفق آمریکایی است. با اینکه کمتر از 2 ماه به پایان سال جاری میلادی باقی مونده، بسیاری تصور میکنند این اثر به راحتی بتونه تبدیل بشه به پرفروشترین آلبوم سال 2017 در ایالات متحده آمریکا. Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. این تپ آهنگیست با عنوان Look What You Made Me Do. ببین من رو وادار به چه کاری کردی. این تک آهنگ مقدم این آلبومه و تیلر سویفت این تک آهنگ رو اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد و از اون زمان تا دیروز بسیاری برای انتشار خود آلبوم بی صبرانه منتظر بودند و همین هفته گذشته در آمریکا نزدیک به 500,000 نفر آلبوم رو پیش خرید کردند. منتقدین هنری اغلب به این اثر تازه از خانم سویفت واکنش مثبتی نشون دادند. بسیاری از اونها این مجموعه رو اثری به مراتب پخته تر از آلبوم های پیشین تیلر سویفت میخونند، هم در آهنگسازی و هم در ترانه سرایی. و در آهنگسازی روشنه خانم سویفت دیگه کاملا از فضای اولیه کارهاش، فضای موسیقی پاپ کانتری آمریکایی، فاصله گرفته و این اثر سخت متأثر از حال و هوای موسیقی موج نوی پاپ در دهه 80 میلادی. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. تصور میکنند سرنوشت این ششمین آلبوم از تیلر سویفت دست کم از نظر تجاری بتونه شبیه باشه با آنچه بر سر آلبوم پنجمش اومد، آلبوم پیشین خانم سویفت با عنوان 1989 که اواخر 3 سال پیش میلادی منتشر شده بود. در همون مدت کوتاه تونست تبدیل بشه به پرفروشترین آلبوم سال 2014 در آمریکا، اثری که در اون تک آهنگی موفق چون بلانک سپیس یا فضای خالی هم وجود داشت.
بله، صبحانه با خبر امروز هم در همینجا به پایان رسید. من بنیامین صد از شما خدافظی میکنم، روز و لحظه های خوبی رو داشته باشید.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهم بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.